چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز در سرتاسر دنیا که آماده شنیدن قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب هستید. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه را مطالعه می‌کنیم و به فصل 24 از کتاب کارهای رسولان رسیدیم. در همین ابتدا به مهمون و خادم خداوند که در استودیو با ما هستن خوش آمد میگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم، سلام به شما و همه شنوندگان خوب این برنامه.
برادر لطفا برامون توضیح بدین که فصل 24 به طور کلی در مورد چه چیزی صحبت میکنه؟
در این فصل پولس رسول بنا به درخواست لیسیاس در مقابل فلیکس فرماندار ایستاد. زمانی که دید خودش نمیتونه به نتیجه برسه، تمام موضوع رو به فرماندار فلیکس سپرد. البته فلیکس ساکن قیصریه است و چیز عجیب اینه که حنانیا کاهن اعظم اورشلیم رو ترک میکنه. ترک کردن اورشلیم به سمت قیصریه برای یک کاهن اعظم عادی نیست. این به خاطر خصومت و غضبی بود که حنانیا نسبت به پولس در قلبش داشت، نه علیه شخص اون بلکه به عنوان یه خادم و شاهد مسیح. این فصل با کلمات تملق‌آمیز شروع و با حرص و طمع تموم میشه. تملق از سمت شاکیان و حرص از سمت کسی که بهش شکایت میشد. فلیکس فرد حریصیه، ترتولاس و حنانیا که شاکی هستن تملق میکنن. تنها کسی که با وجدان پاک زندگی میکنه، کسی که محکوم شده، پولس رسوله. تنها کسی که طبق گفته خودش در مقابل کاهن اعظم، من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کردم و در آیه 16 همین فصل گفته نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده ای داشته باشم.
برادر یوسف لطفا اجازه بدین من از آیه 1 تا 21 رو بخونم، بعد درس رو ادامه بدین. بعد از 5 روز حنانیا کاهن اعظم به اتفاق چند نفر از مشایخ و یک وکیل دعاوی به نام ترتولاس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند. وقتی پولس را احضار کردند، ترتولاس شکایت خود را اینطور شروع کرد: ای فلیکس، حضرت اجل، با توجه به اینکه در روزهای زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده‌ای که برای بهبود وضع ملت ما به عمل آورده اید از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم، وظیفه خود می دانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنماییم. و اما برای اینکه زیاد مزاحم نشویم، تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عرایض مختصر ما توجه فرمایید. به ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسدی است که در سرتاسر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سردسته بدعتگزاران ناصری است و حتی سعی می‌کرد معبد بزرگ پاک ما را آلوده گرداند. اما ما او را دستگیر کردیم و می‌خواستیم مطابق قانون خودمان محاکمه کنیم، ولی لیسیاس فرمانده آمد و با زور او را از دست ما گرفت و به مدعیان او دستور داد به حضور شما بیایند. اگر خود شما از او بازجویی نمایید، حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد. یهودیان تمام حرفهای ترتولس را در این باره تأیید کردند. وقتی فرماندار به پولس اشاره کرد، او به این اتهامات جواب داده گفت: با اطلاع از اینکه شما سالیان درازی است که بر این ملت دادگستری می کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می کنم. حقیقت امر بر شما معلوم خواهد شد. از روزی که من به زیارت اورشلیم رفته بودم، بیش از 12 روز نمی گذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در معبد بزرگ و یا در کنیسه ها و یا در داخل شهر با کسی مباحثه کنم و یا مردم را به گرد خود جمع نمایم. برای اثبات اتهاماتی که علیه من می آورند، هیچ گونه مدرکی در دست ندارند. اما در حضور شما اعتراف می کنم که در پرستش خدای پدرانمان طریقه‌ای را که آنان بدعت می خوانند پیروی می نمایم. من به هر چه در تورات و نوشته‌های انبیا آمده است اعتقاد دارم. من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینان دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. بنابراین با چنین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای ملت خود ببرم و قربانی بگذرانم. در معبد بزرگ پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم. نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اغتشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان استان آسیا مرا در آنجا دیدند و به نظر من ایشان هم باید در اینجا نزد شما حاضر شوند تا اگر از من شکایتی دارند خودشان آن را اظهار نمایند، یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سرزده، جز اینکه در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می شوم. برادر یوسف درباره ترتولس و حرفاش که به نوعی تملق محسوب میشه برامون بگین. چطور داره به یه استعمارگر یا اشغالگر میگه در سایه اقدامات ارزندهی که برای بهبود وضعیت ملت ما به عمل آورده اید از نعمت امنیت کامل برخوردار هستین؟
ترتولس یه رومیه، یه سخنران رومی. اون یه وکیل یا دادستان عمومیه، از طرف رومیان انتخاب شده چون رومی ها رو خوب میشناسه و قرار بود اونها در مقابل فلیکس فرماندار بیستن، پس به کسی نیاز داشتن که رومیان رو خوب بشناسه. همونطور که اشاره کردین این مرد یه چاپلوسه، کاملا مشخصه که داره برای فرماندار چاپلوسی میکنه. کلام بد از مردم بد، اما کلام پولس نقطه مقابل اون بود، مختصر و دقیق بود و در کوتاه‌ترین زمان به نقطه مورد نظر رسید. اتهامی که اون به پولس وارد کرد 4 برابر بود. پس اگه اولین اتهام جواب نده، دومی جواب میده. اگه اولی و دومی جواب نده، سومی جواب میده. دقیقاً مثل زمانی که مسیحو در لوقا 23 محکوم کردند. 4 اتهام به او زدن با این تفکر که بالاخره یکیش کار میکنه. این اتهامات چی بودن؟ اولی اخلاقی بود، این شخص یه فاسده. دومین اتهام مدنیه، اون یه آشوبگره. سومی سیاسیه، او سردسته بدعت گذاران ناصریه. و در نهایت اتهام مذهبی، حتی سعی میکرد معبد پاک رو آلوده کنه. بنابراین اونو با 4 اتهام محکوم کردن. البته که مشخصه هیچ کدومشون حقیقت نداره، اما این خصومتیه که از پیدایش 3 بین نسل زن و مار برقراره.
این قابل توجهه که رومی ها اشغالگر بودن. اونا در بند رومی ها بودن و زیر پاشون لگدمال شده بودن. با این حال گفتن زیر سایه شما از امنیت کامل برخورداریم. در سایه اقداماتی که برای بهبود وضع ملت ما به عمل آورده اید. چطور میشه به یه استعمارگر چنین حرفایی زد؟
هیچ چیزی جز چاپلوسی فرماندار نیست، چون اون قراره به این موضوع رسیدگی کنه. اونا میخوان طرف خودشونو بگیره، پس هر چیزی میگن. فکر میکنم هر دو طرف اینو میدونن، اما این دنیاییه که توش زندگی میکنیم. همه دروغ میگن و تظاهر میکنن. مردم گاهی خودشونم دروغهایی که ساختن رو باور میکنن.
بنابراین در حالی که سخنگو یا دادستان این حرف رو میزد، در آیه 9 همه یهودیان موافق بودن. یهودیان تمام حرفهای ترتولس را در این باره تأیید کردند. رأی عموم مردم این بود: پولس متهم به این گناهان و اتهامات شد. میخوام بدونم چطور افکار عمومی علیه پیروان مسیح شکل گرفت.
کافیه شما کلید افکار مردم رو داشته باشی. وقتی شما فرد شروری مثل هنانیا کاهن اعظم رو داری، چه توقعی از دار و دستش دارین؟ وقتی که تمام روحانیون موافقت میکنن، چه توقعی از نابینایان دارین؟ همگی موافقت میکنن. پس این زیرکی و هوش شیطانه که کلید افکار عموم رو به دست داره. وقتی که کلید افکار عموم دست اون باشه، میتونه روی افکارشون اونطور که میخواد تأثیر بذاره.
یه سؤال از آیه 14 دارم که به طریق اشاره کرده. چرا ما از مسیحیت به عنوان طریق یاد میکنیم؟ میگه طریقی را که آنان بدعت میخوانند. چرا اینجا بهش طریق گفته شده؟
عبارت مسیحیت هنوز گسترش پیدا نکرده بود. ما در باب 11 دیدیم که شاگردان برای اولین بار در انتاکیه مسیحیان خونده شدند، اما نام مسیحیت معروف نبود، بهش طریق می گفتن. خوشبختانه خود کلمه طریق چیز بدی نیست. در واقع به ما گفته شده که تنها راه هدایت ما به سمت خداست، تنها راه به آسمان. اگه اینو میخواین، طریق همون مسیحیته، اما متاسفانه اونها اینو طریق نخوندن، بلکه در آیه 14 میخونیم طریقی را که آنان بدعت میخوانند. این اسم خوبی نیست، این تحقیرآمیزه، اما پولس رسول آماده بود تا کاملا این رسوایی رو به دوش بکشه. اون گفت آرزوی من این است که مسیح را کاملا بشناسم و در رنج‌های او شریک گشته و در مرگ او همشکل او شوم. بخشی از این رنج اینه که همونطور که مسیح تحقیر شد، پیروانش هم تحقیر میشن.
برادر یوسف در آیه 15 و 16 میگه من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند، و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. بنابراین با چنین امیدی نهایت کوشش خود را می کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. لطفاً برامون درباره این دعایه بگین.
من میخوام سومین آیه رو هم اضافه کنم تا تفاوت بین پولس و فلیکس رو بگم. پولس و فلیکس هر دو دانش داشتن. پولس امیدوار بود و متاسفانه همونطور که میبینیم فلیکس هم امید داشت و پولس با وجدان بود. فلیکس هم وجدان داشت. میخوام نگاهی به این سه جمله بندازیم. آیه 15 میگه من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند، و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است. آیا قیامتی هست؟ جواب مثبته و پولس قطعاً امید داره که قیامتی هست. امید فلیکس چی بود؟ متاسفانه در پایان این فصل میخونیم از پولس توقع پول داشت. همه امید فلیکس این بود که اون زندانی یعنی پولس بیچاره بهش پول بده. چقدر تناقض هست بین امید پولس به قیامت و فلیکس که امیدی بجز گرفتن پول از یه زندانی متهم نداره. اون میتونه پولس رو آزاد کنه یا توی زندان نگهش داره و اگه بهش پول بده آزادش میکنه، اما چون بهش پول نداد اونو 2 سال توی زندان نگه داشت. بریم سراغ وجدان. در آیه 16 میگه بنابراین با چنین امیدی نهایت کوشش خود را میکنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان آسوده‌ای داشته باشم. این وجدان پولسه. وجدان اون پاکه. اما فلیکس چطور؟ اون داشت وجدانش رو ساکت میکرد. پس وقتی پولس از نیکویی، پرهیزکاری و داوری حرف میزد، فلیکس هراسان شد و فوراً بهش گفت از حضورم مرخص شو، هر وقت فرصت داشتم احضارت میکنم. چون میخواست وجدانش رو ساکت کنه، اون صدای وجدانش رو در درونش خاموش کرد. چه تفاوتی هست بین کسی که رنج‌ها رو به جون می‌خره تا وجدانی پاک داشته باشه و کسی که صدای وجدانش رو ساکت می‌کنه؟ سومین نکته جایی که در آیه 22 میگه فلیکس که خودش از این طریقه اطلاع کاملی داشت، محاکمه را به تعویق انداخت. اون اطلاع داشت و گفته میشه که این اطلاعات رو از سیمون جادوگر گرفته بود و یه شاگرد مثل معلمش بود. هیچ تفاوتی بین سیمون و فلیکس نیست، هر دو شرور هستند. اون طریقت رو به واسطه سیمون جادوگر میدونست. تفاوت زیادی هست بین اون و پولسی که بر اساس طریقی که اونها بدعت خوندنش صحبت میکنه. من خدای پدرانمان را پرستش میکنم و به هرچه در تورات و نوشته های انبیا آمده است اعتقاد دارم. انجیل نوشته نشد تا عهد قدیم و باطل کنه و یه ایماندار واقعی به مسیح، به تمامی شریعت، انبیا و هر آنچه در عهد قدیم نوشته شده ایمان داره.
بله، میریم سراغ آیه 22 تا آخر فصل. فلیکس که خودش از این طریقه اطلاع کاملی داشت، محاکمه را به تعویق انداخت و گفت من فتوای خود را موکول به آمدن سرهنگ لیسیاس می کنم. و به یک سروان دستور داد که پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او که برای رفع احتیاجش می آمدند نشود. چند روز بعد فلیکس با دروسیلا همسر خود که زن یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولس فرستاد و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد. اما وقتی دنباله سخن به نیکویی، پرهیزکاری و داوری آینده کشیده شد، فلیکس هراسان شد و اظهار داشت اجالتاً کافی است، هرگاه فرصت مناسبی دست دهد باز هم دنبال تو می فرستم. در این حال از پولس توقع پول داشت و به همین دلیل غالباً او را احضار می کرد و با او گفتگو می نمود. پس از 2 سال پولیکیوس فستوس جانشین فلیکس گردید. فلیکس چون می خواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولس را همچنان در زندان نگه داشت. خب عزیزان، استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود برمی گردیم تا درباره این آیات از برادر یوسف بشنویم. با ما همراه باشید. در یوسف رفتار فلیکس عجیبه. اون قانع شد که پولس بیگناهه، با این حال آزادش نکرد، برعکس دستور داد تا نگهبانا دستگیرش کنن، اما ملاقات دوستانشو ممنوع نکرد. همینطور رفتار عجیبش در مقابل ایمان مسیحی. واضحه که حرفای پولس روی اون تأثیر گذاشت، اما علارغم این موضوع هیچ قدم مثبتی در جهت نجات جاودان بر نداشت. اون در مقابل پولس ایستاده بود، کسی که به خوبی دیگران را قانع می‌کرد. چطور ممکنه که اون در مقابل پولس بایسته و هیچ تصمیم مثبتی برای زندگیش نگیره؟ برامون بیشتر از شخصیت این فرماندار بگین.
شخصیت این فرماندار شبیه خیلی از افراد در جهان پیرامون ماست. اون فرد فرصت طلبیه و شخصی که در تصمیم گیری های مهم تردید داره. در آیه 26 خوندیم از پولس توقع پول داشت. عده‌ای تایید میکنن که از پولس شنیده که اون با خودش پیشکش و صدقه آورده، اما وقتی دید که پولس نمیخواد بهش پول بده، چون درست نیست که یه ایماندار برای گرفتن حقش رشوه بده، کتاب مقدس میگه که به روش دیگه‌ای از پولس بهره گرفت. میخواست به یهودیان لطف کنه. بنابراین اون برای جلب رضایت یهودیان از روش دیگه‌ای بهره برد. با خودش گفت یادشون میمونه که من پولسو آزاد نکردم. اگه به هم پول بده حاضرم آزادش کنم. اگه نه رضایت یهودیان رو جلب میکنم. من کتاب خدا رو دوست دارم چون همه چیزو آشکار میکنه. چیزی که اینجا اتفاق میفته ما هر روزه در جهان میبینیم، اما چون مردم میدونن چطور پنهانش کنن نمیتونیم ببینیمش، ولی خدا از قلبها آگاهه. نکته دیگه اینه که اون صرفاً یه فرد فرصت طلب نبود، بلکه مردد هم بود. اون در آزادی پولس تردید داشت. وقتی چیزی تغییر نکرد اونو در زندان رها کرد. مهمترین تصمیمی که فلیکس اونو به تأخیر انداخت نجات خودش بود. فلیکس ترسید، باید فوراً عمل میکرد، اما متاسفانه زمانی که فلیکس هراسان شد پولسو مرخص کرد تا وجدانش سخت بشه. کاش فقط وجدانش رو ساکت کرده بود، اما اولین بار وجدانش هراسان شد. بار دوم وقتی که همون حرفا رو شنید، با اینکه بارها پولسو احضار کرد و به حرفاش گوش داد، جایی نمیخونیم که هراسان شده باشه، چون قلب و وجدانش سخت شده بود.
برادر یوسف، پولس از نیکویی، پرهیزکاری و داوری حرف زد. آیا ارتباطی بین اینها بود؟
نیکویی چیزیه که خدا از انسان میخواد. نیکویی قوم را سرفراز میسازد. فلیکس از نیکویی به دور بود، اما پولس درباره پرهیزکاری بهش گفت تا خواسته هاشو کنترل کنه. زمانی که کلام به ما میگه اون با همسرش دروسیلا اومد و همونطور که قبلا گفتیم اون سومین همسرش بود. قبلا ازدواج کرده بود و به خاطر کارهای سیمون جادوگر شوهرش رو رها کرد تا با فلیکس باشه. شخصی فاسد با زنی فاسد. پس پولس از پرهیزکاری گفت. فلیکس و دروسیلا هر دو از پرهیزکاری به دورن. اما همینطور بعد از صحبت از نیکویی و پرهیزکاری درباره داوری به اونها گفت. چون پولس جزو افرادی نبود که با نرمی حرف میزنن، اون خیلی واضح از حقیقت حرف میزد. خدا از ما نیکویی و پرهیزکاری میطلبه، در غیر این صورت روز داوری در راهه. فلیکس به خاطر نیکویی و پرهیزکاری هراسان نشد، بلکه با شنیدن صحبتهایی که از روز داوری شد ترسید، اما اون تصمیم گیریشو به تأخیر انداخت و قلبشو سخت کرد.
آخرین آیه میگه پولس را همچنان در زندان نگه داشت. ظاهراً پولس در زندانه و فلیکس فرماندار آزاده. کی زندانیه و کی آزاده؟
درک این آیه از دو طریق امکان پذیره. البته احتمالاً معنی مستقیمش اینه که پولس کسی بود که در زندان موند، اما معنی دیگرش اینه که اون پولسو رها کرد در حالی که خودش با زنجیری محکمتر و سنگینتر از زنجیر پولس در بند بود، در اسارت و بردگی گناه. و مسیح گفت هر کسی که گناه میکند برده گناه است.
ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
خدا به شما هم برکت بده.
خب عزیزان، میریم سراغ مرور این بخش. درباره ترتولاس که در ابتدای فصل حضور داشت فهمیدیم که او یه سخنگوی رومیه که نماینده دادستان عمومی یا وکیل بود. اونا اونو خوب انتخاب کردن، شخصی رومی که رومیان رو میشناسه تا بتونه باهاشون حرف بزنه. اما اون فرد خیلی چاپلوسی بود. اون برای به دست آوردن خواسته خودش از هر جهت تملق فرماندار رو گفت. چرا وقتی که پولس از نیکویی و پرهیزکاری و داوری حرف زد فلیکس هراسان شد؟ ما فهمیدیم که نیکویی چیزیه که خدا از انسان میخواد، پرهیزکاری نوعی رفتار عملیه و اگه من در نیکویی و پرهیزکاری زندگی نکنم نتیجهش داوری و محکومیته. فلیکس با فردی به نام دروسیلا ازدواج کرده بود. اون قبلا ازدواج کرده بود، پس فلیکس در گناه زندگی میکرد. زمانی که از داوری شنید هراسان شد و ترسید، اما متاسفانه به اون صدا جوابی نداد، بلکه سعی کرد با مرخص کردن پولس در اون لحظه کاملا وجدانش رو ساکت کنه. فلیکس با اینکه قانع شده بود که پولس بیگناهه، اونو آزاد نکرد و بعد از گوش دادن به پولس تصمیمی در راستای نجات خودش نگرفت. ما میدونیم که فلیکس قبلا برده بود. جسم اون از بردگی آزاد شد، اما رفتار اون نه. اون فرمانداری فاسد بود. میخواست از پولس سود ببره. در ابتدا به اون گفت به هم پول بده تا آزادت کنم. رشوه میخواست. و وقتی که نتونست از پولس رشوه بگیره، چون میخواست به یهودیان لطف کنه، پس پولس رو در زندان رها کرد. اون شخصیتی مردد داشت. به مدت 2 سال برای آزادی پولس تردید کرد و در مهمترین تصمیم زندگیش، یعنی ایمان آوردن به مسیح، هم مردد بود. پس وقتی هراسان شد، پولس رو مرخص کرد و نه تنها وجدانش ساکت شد، بلکه سخت‌ترم شد. عزیزان، به امید خدا در قسمت بعد به گفتگومون ادامه میدیم. خداوند میگه وقتی دنباله سخن به نیکویی، پرهیزکاری و داوری آینده کشیده شد، فلیکس هراسان شد. با این پریشانی و وجدان آشفته خودت کجا میخوای فرار کنی؟ کجا به جز حضور خداوند تا بهش بگی بهت نیاز دارم، به نجاتت نیاز دارم؟ ظاهراً آزادم، اما از درون در بندم. ناپاکی، بردگی، پول دوستی و عشق به قدرت منو در بند کشیده. خداوندا لطفاً منو آزاد کن، نجاتم بده. من بهتون اطمینان میدم اگه با این روحیه اینطوری به سمت مسیح بیاین، آزاد میشین. تا برنامه بعد، در آغوش امن و امین خداوند باشید.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.